بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. كلام در نکته سوم از مطلب اول در هیئت امر این بود که دلالت هیئت امر بر وجود چگونه است. چند مبنا رو اشاره کردی. نظریه مختارمون که در ماده امر هم اشاره کردی، از راه این و صبر و تقسیم با توجه به تبادر اعتراضی، ما ادعا میکنیم صیغه امر وضع شده است در نسبت طلبیه لزومیه، و این وضع است که منشأ است برای ظهور عرفی، ضرورت فقهی که شیخنا الاستاد تعبیر می کنند و امثال اینها. به عبارت اخرى، وقتی که اثبات شد دلالت صیغه امر بر لزوم به اطلاق و مقدمات حکمت نیست، با همون بیانی که عرض کردم، اگه کسی قبول کنه، بعضی آقایون که قبول نمی کردن، حالا وقتی ثابت شد دلالت صیغه امر بر لزوم به حکم عقل نیست، با همون بیاناتی که اشاره شد، من جانب آخر ضرورت عرفیه و فقهیه که صیغه امر وقتی مطرح میشه بلا قرینه یستفاد و منه وجود، اینا رو که به صبر و تقسیم کنار هم میگذاریم نتیجه میگیریم لا محاله صیغه امر وضع شده در نسبت طلبیه لزومیه، لذا عرف و عقلا هم بلا قرینه وقتی به کار میره استفاده لزوم از صیغه امر دارن. اصلا تبادر هم احتیاج نداریم، وقتی اون بقیه رد شد تبادر هم احتیاج نداریم. خب
نه لذا قرینه میخواد در استحباب، معلوم میشه مجاز قرینه میخواد چی؟ بله عجب. لذا دنبال قرینه عرفن آدم نمیگرده. وقتی مولا داره میگه، ما ببینید این قسمت حرفای آقایون که قابل انکار نیست، ولی منشأش چیه؟ وقتی مولا میگه برو گوشت بخر، خب این عبد ممکن اگر احتمال ندب داد دنبال چی میگرده؟ دنبال قرینه میگرده یا نمیگرده؟ وجدانه. اینجا وجدان حاکمه در این جمع کسی. اینجوری هست یا نیست؟ روایاتم در ندب مع القرینه، لذا شما بدون قرینه باشه حمل بر وجوب میکنید. به تعبیر شیخنا الاستاد همه قبول دارن ضرورت فقهیه، یعنی که نمیتونید منکر بشید. که نتیجه این که مجازم که مجاز مشهورم که حرف مرحوم آخون جواب رو دادن که مگه عام در خاص به کار نمیره، ما من عام من الله وقت خص معزاله. خب هازا تمام الکلام در این نکته سوم از مطلب اول. نکته چهارم اینجا اجازه بدید یک مطلبی را از آغازیان نوشتم، یکی از دوستانم اشاره کرد، منم دیده بودم زارن دوره قبلم اشاره کردیم اگه یادم باشه، اینجا دوره قبلم گفتیم. این جالبه، مرحوم آغازی ها که اینقدر اطلاق و مقدمات حکمت و دو وجه و وجه دوم ادق و خوب که یه حرفا رو میزنه، نهایت الافکار جلد یک صفحه 180 رو ببینید. ولیکن معزالک کله، این وجه های دقیق آوردیم گفتیم صدر و ذیل مطلب رو تموم کردیم. ربما یمیل و نفس و الی کونها حقیقتاً فی خصوص الوجود، بعد از همه این حرفا یمیل و نفس الی کونها حقیقتاً فی خصوص الوجود نظرن الی ما هو المتبادر منها مؤیدن ذالک به اصالت تشابه الاسمان المقتضی لکون وضعها به خصوص طلب الالزامی فتدبر. فتدبرم داره ایشون، بعضی حرفاشون هم قابل مناقشه. اصالت و تشابه الازمان، شهید صدرم یه وقتی در یه بحثی ما اشاره کردیم تطابق الازمان میگه، تحلیل کردیم، شهید صدرم گرفته از آغازی هاست و اونجا تحلیل کردیم یه حرف درست نیست، اون به ذیل کار نداریم. ولی ببینید بعد اللتی و اللتی میگه یمیل و نفس به این که بگیم حقیقت در وجوده، همین حرفی که ما میگیم موضوع لهش وجوده. البته دارم فتدبر، کسی بخواد اینجا مدل آغازی ها بگه بالاخره چی میگه آغازی ها، اینجا باید بگیم آغازی ها متردده. اونجا که اطلاق و مقدمات حکمت خوب میگه وجه دوم ادق زیرش میگه فتدبر. نمیدونم گفتیم هم از شاگردشون مرحوم است عبدالله شیرازی که ایشون میگفت تدبرهای آغازی ها حرف داره واقعا، یعنی ایشون یک شبهه قوی داشته میگفته فتدبر، شاگردیشون. اینجام که میرسه حقیقت در وجوبه یه حرفا رو میزنه، باز میگه فتدبر. حال شما خوبه، لذا میگه فتدبر یعنی اطلاق نیست، اینجام فتدبر یعنی حقیقت در وجوبم نیست. پس چی از آغازی ها باید پرسید؟ بله انشالله اگه در عالم برزخ بحثیشون بود شما جرأت کردید با آغازی ها اشکال کنید و اون لوازم اشکال با آغازی ها رو قبول کردید، اشکال کنید تا بگید آقا چی میگی شما. مرحوم آس عبدالله تو همون جلسه، من نوجوانی بودم در جلسه بودم، اومده بود منزل پدرم و جلسه بود، بعد صحبت به اینجا رسید که ایشون فرمود بله گاهی چنون محکم زد تو سر ما که عمامه رفت تو گردن. مرحوم آس عبدالله نقل کرد گفتن یه وقتی دنبال من افتادیشون، رسال میگم اگه جرأت کردید یه وقت از این اشکالات علمی کذایی بکنید، وقت در عالم برزخ باید سوال کرد تا آغازی ها جواب بده بالاخره. خیلی خوب تمام شد. نکته چهارم این است که آیا دلالت سایر حیات بر وجود چگونه است؟ این نکته چهارم با ثمره فقهی داره. ثمرهش تو نکته پنجم اشاره میکنه. دقت کنید. ثمره فقهی داره. بلا متعرضش نمیشدید. ببینید ما در اول بحث هیئت امر اشاره کردیم. گفتیم که اصولیین میگن صیغه امر یه ملحقاتی هم داره که از این ملحقات هم مثل صیغه امر گاهی انشاء طلب گاهی نسبت طلبیه استفاده می شود. ما می خواهیم ببینیم یکی دوتا از اینا رو تحلیل کنیم. ببینیم آیا دلالت اینا بر نسبت طلبیه لزومیه به چه شکل است. چون گفتیم اثر داره، اثرش هم میگیم در نکته بعد. مثلا ببینید جملات خبریه چه فعل ماضی چه فعل مضارع، جمله خبریه فعلیه گاهی در اخبار استعمال میشه. میگه بعتو داری امس، این خبره، دیروز خونم رو فروختم. گاهی همین جمله در انشاء استعمال میشه، ایجاد یک شی تو بنگاه نشسته میگه بعتو داری، یه نوع انشاء. الان ایجاد کردم، حالا انشاء به هر معنایی الان کار نداریم میشه. الان ایجاد کردم بیعدارم، خبر نیست، انشاء. یا صیغه مضارع همینه، گاهی صیغه مضارع جمله فعلیه مفادش اخبار است. اضرب زیدن اذا جاء من السفر، بذار زید از سفر بیاد یک کتک حسابی بهش میزنن، این داره خبر میده از آینده. گاهی این صیغه مضارع این جمله فعلیه در انشاء طلب به کار میرود، یعنی عرف ازش انشاء طلب میفهمه. طرف میاد میگه آقا غسل کردم، عضد رو طرف چپ نشسته است، چه کار کنه؟ امام میفرماین یغتسل، غسل کنه، یعنی باید بره غسل کنه. این جمله فعلیه خبریه است، ازش طلب استفاده میشه. آقا نماز خونده است، رکوع رو فراموش کرده است، امام میفرماین یعید الصلاه، جمله خبریه، اعاده خواهد کرد نمازش رو، امام نمیخواد خبر بدن. این در طلب داره استعمال میشه، یعنی اعید الصلاه، نماز تو باید اعاده کن. حالا بحث این است که در این گونه جملات که هم در اخبار به کار می روند هم در طلب و انشاء کیفیت دلالت این جملات بر انشاء یا نسبت طلبیه چگونه است؟ و این تحلیل ثمره فقهی دارد. اینجا چند نظره. نظر اول مرحوم آخوند صاحب کفایه نظیر آن تحلیلی رو که در صیغه امر و وضع حروف و بعضی جای دیگه مطرح میکنن، در این گونه جملات همین تحلیل رو ارائه میدهن که خلاصه نظرشون این است. ایشون میفرمایند در این جمله فعلیه که شما گاهی ازش اخبار میفهمید، گاهی ازش انشا و نسبت طلبیه میفهمید، موضوع له و مستعمل فی در این جملات یک معنا بیشتر نیست، داعی متفاوت. یعنی در جمله فعلیه موضوع لا نسبت الفعل الى الذات است، همین وضع شده برای نسبت الفعل الى الذات. نهایت گاهی این نسبت الفعل الى الذات اضرب زیدن اذا جاء من السفر، گاهی به کار میره به داعی و انگیزه اخبار. داعیش اینه که خبر بده، لذا میگه اضرب زیدن اذا جاء من السفر. گاهی داعیش انشاء و طلب است. این نسبت طلبیه نه جزء موضوع له نه جزء مستعمل فی است، فقط داعیه. میگوید یغتسل و تغتسل و غسل خواهی کرد، یعنی برو غسل. داعیه برای این نسبت تامه بین فعل و بین مبدأ، داعی طلبه. غسل میکنی رو گفته به انگیزه این که برو غسل کن، به لا موضوع لا و مستعملون فی واحده. لذا ایشون میفرماید ثم لا یبعد ان الاختلاف فی الخبر و الانشاء ایضا کذلک، مثل معانی حرفی موضوع لا مستعملون فی یکیه، داعی اینجوریست، خبر و انشاء هم همین، داعی متفاوته، مستعملون فی واحد، موضوعون لا واحد. خب همون اشکالاتی که در هیئت امر و ماده امر کردیم اینجا وارده، خیلی ریز نمیشیم. اولا پیشون عرض میکنیم این تحلیل شما من شاهد علیه، خودتون که واضح نبودید که دیگه بدونید چیکار کردید. این تحلیل و برایندی که از وضع دارید شما اشاره میکنید، این دلیل برش چیه در مقابل سایر احتمالات؟ به چه دلیل اینجوری؟ آزا اولا. ثانیاً ببینید جای این سوال از مثل صاحب کفایه هست، اگر شما میگید موضوع له جمله فعلیه فقط نسبت الفاعل نسبت الفعل الى المبدأ است، نهایت یک جا داعی میشه اخبار، میشه خبریه، یک جا داعی میشه انشاء، میشه طلبیه، انشائیه. خب ما عرضمون اینه جملات اسمیه چرا این تحلیل رو کسی نسبت بهش به کار نمیبره؟ زیدون قائمون جمله اسمیه کاملا این تحلیل جاریه، با حال این که غلط میشه، جای این خود شما می تحلیل رو نمیدید. در جمله اسمیه نسبت المبدا الی الذات است، نسبت الفعل الی المبدا، حالا هر جور تعبیر میخواید بکنید، نسبت قیام به زید. خب اینجا باید بگیم دو تا داعی میتونه باشه، یک وقت داعی اخبار رو به کار ببره بشه جمله خبریه، یه وقت داعی انشاء به کار ببره این جمله رو بشه جمله انشائیه. زیدون قائمون یعنی فلیقم، باید بیسته. اصلا در ادب عربی معهود نیست، شما می حرف نمیتونید بزنید. چی؟ یعنی میخواید بگید اغلظ اقوای همچی چیزی انشائش؟ نه ببینید حرف ما الان اینه که آقا شما در جمله فعلیه نمیگید، فقط جمله فعلیه موضوع لهش نسبت فعل به فاعل، ضرب زیدون، یضرب زیدون. خب میگیم زیدون ضاربون هم که همینه، نسبت و ضرب الی زیدن هست. اونجا چطور شما تحلیل میکنید؟ ما میخواییم بگیم چه فرقه، این تحلیل شما درست نیست. یه فرقی هست که در یضرب و زیدون یعید و سلات یغتسل میتونه داعی اخبار باشه، میتونه داعی انشا باشه. در زیدون زاربون اینجوری نیست. چرا؟ داعی فقط اخباره. حالا اینجا هم دلالت بر حدوثه دیگه. چرا دلالت بر حدوث؟ اینا دیگه اینا قابل گفتن نیست. ببینید اگه واقعا مفاد جمله فعلیه اینه، خب جمله اسمی هم همینه، چرا این دو احتمال نباشه؟ ان قلت چی لله علی الناس حج البیت چیه؟ یاد دلش حج بودید نبودید بحث کردیم مفصل که اصلا مفاد این جمله چیه، با امام هم میگه با امام قدس الله روح و زکیت تخالف داشتیم، امام میگن این، امام میگن این، هیچ حال باید توضیح بدید ببینم چی میگید. حالا دقت کنید بذارید که تموم بشه، بعد از درس دیگه گوش میکنم مطالبتون. اینجا بعضی از جمله مدرسه نجف مرحومای قویی کن نمیخوان یه جوابی از همین اشکال بدن که فرق بین جمله فعلیه و اسمیه چیه، که اونجا دوتا داعی ممکنه ولی اینجا دوتا داعی ممکن نیست، با اینکه موضوع له یکیه. چرا اینجا نمیشه دوتا داعی؟ آقای خویی میگن نظر مرحوم آخوند این است که قید واضح در جمله فعلیه واضح قید کرده میتونی دوتا داعی به کار ببری، ولی در جمله اسمیه واضح قید کرده فقط یه داعی بکار بود. یعنی نسبت بین فعل و فاعل، نسبت بین فاعل و مبدأ که مبدأ این مصدر بگیریم اون قیام زید، ولی جمله اسمیه رو واضح گفته است وقتی در نسبت فعل به فاعل بکار ببر که داعی اخبار باشه. اگه دایی انشا باشه حق نداری به کار ببری. یه بابا یه حرفا کجا اومد؟ ثانیاً اصلا فرض کنید همچه واضح همچه حرفی بگه، مگه قید واضح لزوم اطاعت داره؟ اصلا مگه اگر یک چیزی مبادی حکمیش درست بود واضح گفت کار نکنید، مگه ما باید اطاعت کنیم از واضح؟ خب وقتی جمله اسمیه همون نسبت رو میفهمانن، حالا تقلیز حدوث و استمرار که آقا میگن اونا خیلی دخیل نیست دیگه، وقتی همون نسبت و جمله اسمیه میفهمانن و شما میگید اگه موضوع لین نسبت باشه میتونه دو تا داعی داشته باشه در جمله فعلیه، خب در جمله اسمی هم میتونه دو تا داعی داشته باشه، با حالی که میبینیم بل وجدان درست نیست. بس معلوم میشه یه حرفا نیست، یه تفاوت ماهویست که جمله فعلیه میتونه در طلب و انشام به کار بره ولی جمله اسمیه نمیتونه. تحلیل اینا نیست. این نکته، این مبنای اول که مبنای صاحب کفایه است که قابل قبول نیست. للکلام تتمه، سایر مبانی رو توضیح خواهیم داد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
بله سود عروس تو آم میره میان بخوریم یاد انشایی اسمی هم داره.
آقا بایی لپتاپش و عظمتش آمده
مثلا این
من خفش تا اشکال هم داره مثلا شما یه دون خود بدون سید الهاشمی و او آقا و الهاشمی و اولا
هم میرزه هستن
و بعد
از اون اشکالی باره اسمی هم داره انتطالب
آفرین. ولی این گونه جملات اسمیه که صرفا نسبته اونا رو تحلیل میکنیم.
فرض این که چرا
اونا رو تحلیل
میکنیم،
نه در این گونه اسمیه ها که مسلم نیست. حالا توصیح میدیم در مثل زیدون قائمون، آیا در این جمله، این جمله جز اخبار یعنی میشه در انشا به کار بره در ادب عربی؟
هم هستش که اصلا قابل انشا نداره.
مثلا فعل ماضی،
جاء فلانی،
فعل ماضی جاء فلانی به معنای فلیج فلانی باشه اشکالی داره؟
دو تا منشأ داره.
در واقع
یک این که در جمله اسمی نسبت ذات با ذات متلبس به معنی یه واسطه میکنه، اما در جمله فعلیه بی واسطه نسبت ذات با فعل،
یعنی همین باعث میشه که
لذا اون اقرب در مجاز، در استعمال مجاز
اقرب در مجاز،
بله مجاز اقرب این فصیح
تر شد. حالا برسیم ما بگیم مجاز حالا بسیم
دوم که آقا هم اشاره کردم
بله
این است که این طلب فعل تناسب داره با صدور و حدوث، یعنی جایی کار انجام بده نه با سقوط و وفا. لذا انشاء انت طالق درسته، انت طالق این بقاه امر باقی رو میخواد، اما در طلب فعل و صدور که امر باقی نمیخواد، که یه امر مستمر الحدوث رو میخواد، استمرار در حدوث داره. در این نسبت فعل از قائل به صورت تدریجی داره حاصل میشه.
آقا چون از اعلام است مدرس خوب سطور عالیه، یه بار بگه رو بیتا چی شد سیده بنو چه تفاوتی کرد که ما عرفن بتونیم بگیم تحلیل وضعی که آقا این تفاوت هست؟
اون چی که نزدی کسب و معنی این رو باید در مجاز اقرب المجاز اختزام که نسبت که
یعنی ما اقرب المجازات نداریم، یعنی حتما باید همیشه مجاز اقرب المجازات
و بلاغت این رو
مجاز یعنی مناسبت، یعنی اگر مناسبتی باشه میشه معنی
بله، ولی باید فصیح باشه.
حالا
بله فصاحت و
بلاغت باید عرف معهود باشه، یعنی معهود فصیح هم لازم نیست، غلط نباشه، لیس فی کلام نا عجمه، یعنی غلط نباشه.
ریشه این که آقا عرف چنین استعمالی نمی کنه بودش از اونچه که
طلب اگر که اگر مناسبت باشه برای چه عرف
کار نمیشه؟ معنای نزدیکتر هست
برای چه مناسبت اصلا مناسبت داره یا نداره؟ هر بحث اینه
همینه
اصلا مناسبت
ببینید جمله انشایی تلاش بودیسه یک فعلی جمله انشایی مثلا یک خبری تناسب داره با اون تناسب نداره
مگر
جایی که
انشایی دلالت بر یه نسبت باشه مثل فقط نسبت ما سجور فعل نیست.
آره با کفایه. آره باقی.
صاحب کفایه حرفشین. صاحب کفایه میفرماید. در تمام این جملات. الفعلیت منه ولاسمیه. شما ببینید سه چهار تا عبارت هایشون ببینید. الفعلیت منه ولاسمیه. نسبت مبدأ است به ذات همین خب اصلا نه ببینید ما اشکال ما اشکالمون میشیم چی ما میگیم آها شما که میگید هویت نسبت مبدأ الى ذات است خب همین هویت در جمله اسمی هم شما همین میدونید شما در جمله اسمی هم همین میدونید اشکال ما نشون اینه تحلیل خودمون به بعدن چی میخوایم بگیم هیچ نه ایشون هیچ تفاوتی نمیذاره ایشون میگه همه بقیه داعیه فقط همینه خب معنایش داره مشکل میکنه میگیم آقا شما میگید معناش اینه یا نه ببینید بعدن چه تفاوتی خودمون میگذاریم شوهی میرسیم چه فرقی میکنه چه تحلیل میرسیم ما میگیم جناب آقای آخوند اگر شما حرفتون اینه که آقا نسبت المبدأ الی الذات نسبت الفعل الى الفاعل است. حتی اون ترقب و مازویت و نمیدونم تحقق این هم هیچ دخیل در معنا نیست. در جملات فعلیه به اسم میگه. ما میگیم به نظر شما چه فرقه؟ وقتی نظر شما اینه خب جمله اسمیه هم که همانه است. چطور در جمله اسمیه میبینیم غلط میشه یا معهود نیست؟ این چیه؟ آقای خوی حالا سب کنی خب ایشون چی نمیگن باره گلا ما میخوایم بگیم تفاوت نمی کنه طبق مبنای شما دقت کنید طبق مبنای مرحوم آقای اشکال به مبنای ایشون ما چیز دیگه نمیگی ایشون میگه که یا بلوزع اگر نگیم بلوزع به اطلاق ایشون دیگه چیزی نمیگه ایشون دیگه چیزی نمیگه امروز با کی گفتی
حرف آخون میره اگه وضع اون نگیم اینجوریه به اطلاقه اطلاقه
مثلا ما تو همون وضعشه چیزوری ایشون باید هستم این که وضع شده در حالی
حالا ما که تبدیل بله این به کدوم دارم دارم خب حالا شما دو با
این چیزوری حل میشه این حل این حل نشد
باشان برنای آخوان بارده یکیش اشکال از خودم یکیش
کدوم مبنای آقای خویی
الان
کدوم مبنا
الان الان که گفتید در
الان چی گفتید
در خبریه
الان که ما حرف آقای خویی که مطرح نکردیم توضیح آقای خویی رو به کلام صاحب کفایه
این توضیح قبول میکنن
حالا شما بگید
نه شاید حالا مربوط به من چون که آره نمیدونم دروسی گفت یعنی من چون که تعهد قبول کرده جمله خبری اینو گفت دیگه سیاره
نمیدونم
نه اصلا برداشت کار میکنم
مردم نمیگیر چون اصلا تعهد رو اینجا
نمیخواد من اگه نمیگیر بس بشاشت من میگیم تعهد اگر تعهد اگر
Thank you.